میانبان روی کتیبا با نگاه عمیق می نشست و گفت در تعجب است تا به حال درک کردن نمی تواند که برای چی این فاجعه رخ داد.
همین گفش اکر با طور شما زگاه چی نمی خواهم، نه جنگ هاشون رو فهمیدم، نه صحبت رو فهمیدم، نه یون کار دیگه شو فهمیدم، همین تحری ای شوهرش
زندگی اون کمبون ندارن که
هیچ نیست، همه چی خواهی شکر حضرت آب و نون چیه که بگیر هسته.
غفار کبرکوف رئیس دهه سنبوله میگوید سبب اصلی دست به خودکشی زدن سیرم خلو و تال روشن نیست و مقامات انتظامی در حال تحقیق حادثه هستند. مادر سیرم را در حوله خود آنها پیدا نمودیم و لباس ماتم ببر کرده بود. بعدی خبر مرگ دختر و نبیره ها صحبت الله چار و نعمت الله دو ساله خود را از دست داده صدایش میلرزید. باری آخر دخترش را روز سه‌شنبه هفته گذشته دیده بود.
این حادثه نمی دینش ده یکان چی خبر نشیدم که هم دختری مخلی همه خیر سهر اومدن که بود. های نگم کجا می را یه سر خونو یا کش کفت و حیبروشا. خیستم اومدم گفتم دخترم نیسته.
اما کمیته کار با زنان و آیله جمهوری بعد از ظهر روز 8 می گفت که هرچند خیش و تبار و نزدیکان آنها واقعیت حال را شرح نمی دهند، ولی سبب اصلی خودکشی احتمالی زن و کودکان مناقشه سیرم با خیشاوندان شوهرش بوده است. صباحت محمدعلی و یک مسئول کمیته زنان نزد حکومت تاجیکستان روز 8 می بر رادیو آزادی گفت
یک معلومات است که پیش از همون واقع شدن با خیشاوندان شوهرش جنگ شدگی اینا یک معلومات هم در یک مال معلومات هم که پیش از همون کار شدن با خیشاوندان شوهرش لای کردگی جنگ کردگی.
خودکشی زنان یک جا با کودکان خردسالشان در سالهای آخر در تاجیکستان زیاد ثبت می شود. از جمله سال 2016 زهرا محمد مرادوا ساکن 25 ساله شهر نارک خود و 4 فرزندش را به دریای وخش انداخت که در نتیجه همه به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت نقلیات تاجیکستان حرکت تقریبا 100 ماشین باربر را در مرز با چین باز داشته است. مالکان ماشین ها برای انتقالی از معیار زیادی بار متهمند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند که ماشین های بارکش از حجم پیش بینی شده بیشتر بار انتقال دادند که خلاف به معیارهای راههای تاجیکستان است. یک مسئول وزارت نقلیات روزی 8 می بر رادیو آزادی گفت در راه های تاجیکستان حرکت ماشین ها با 40 تانه بار اجازت است، ولی در اکثر موارد راننده ها این معیار را نقص می کنند. این ماشین های بارکش به گفته مسئول وزارت نقلیات حالا از 50 تا 55 تانه وزن دارند و در صورت با این وزن حرکت کردنشان بر راه و پل ها آسیب می رسانند. جایی که حالا ماشین های بارکشانی قرار دارند ترازوی وزارت نقلیات تاجیکستان نصب شده است. مسئولان وزارت میگویند چند دفعه به شرکت های بارکشانی این مسئله را مطرح کردند، ولی آنها به انتقال باری از معیار زیاد دوام میدهند. راننده های ماشین بارکش میگویند قبلا در این منطقه به چنین یک مشکل دوچار نشده بودند. آنها میگویند در این منطقه سرد بلندکوه که نفس کشی دشوار است، مبلغ و ذخیره خوراکشان تمام شده است و از گرسنگی رنج میبرند. سیروج اسایف راننده ماشین بارکش که از قاشقر چین وارد تاجیکستان شده است، روزی 8 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با همان وزن بار وارد کردند که قبلا وارد میشد و مشکلی نداشتند. اسایف میگوید حالا برایشان میگویند با وزنی از 40 تنه بیشتر به تاجیکستان وارد نمیشدند.
اما گشتو تاسو د دې مونږ د دې چې نه خوردان از و اکرای نه خمو میگم چې حای کنیم بزنیم بریم یا چې اودی به میگم چې بون باروشین ار مې را به سرمون به میگم چې نه خزونند نمیدونم حیوان زم چیکو کریم اکا.
علی شیر احمدوف راننده دیگری ماشین بارکش گفت 10 روز با سر و تن نشستند و حالا جای قرار دارند که آبی کافی برای نوشیدن ندارند.
بورا با ما مجبورین دا اینجا اوزی گفتی باید تو نمی را ساتا
سار بخیر برسونی خون سار بید
غالب یارف راننده دیگری ماشینی بارکش میگوید این موضع سرد است و از این رو برای گرم شدن ماشین هایشون رو در حالت کار کردن نگه می دارند
آخین همه سندرد پنج و پنج گفتن بیه همه پنج و پنج و مرگه جواب نمی تا نگه چیز پنج سندرد خطر چیز نهای
راننده های درمانده در این مسیر میگویند 4000 سومانی معاش میگیرند و ماهی یک بار از چین به تاجیکستان بار انتقال میدهند. تصمیمی چند تانه بار انتقال دادن آنها را اکثرا شرکت های نقلیاتی میگیرند. نماینده های شرکت های نقلیاتی این موضوع را شرح ندادند. ولی همصحبت رادیو آزادی در وزارت نقلیات گفت بر اساس اطلاعی که دسترس شده است از چین تا مرز تاجیکستان مال و محصولات را با 3 ماشین می آورند ولی پیش از وارد شدن به کشور آن را با 1 ماشین بار می کنند. راهی که حالا ماشین های بارکش در ماندن یگانه راهی واردات مال و محصولات از چین به تاجیکستان است. از مرز چین تا دوشنبه بیش از 1000 کیلومتر راه است که اکثر قطعه های آن دشوار گذر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کره تاجیکی نیم سال پیش از روسیه اخراج و از حق شهروندی آن کشور محروم شد از عمل و بی‌عملی سه نهاد تاجیکستان به دادگاه شکایت برده است. شریپوف از سه نهاد وزارت کارهای داخلی، وزارت کارهای خارجی و خدمات بقیدگیری و شناسنامه‌دهی تاجیکستان سوال کرده است که بر اساس چی آنها او را یک شهروند تاجیکستان نمیدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. شریپوف از وزارت کارهای داخلی، خارجی و خدمات بقیدگیری و شناسنامه‌دهی تاجیکستان خواسته است درباره چگونه صاحب شهروندی تاجیکستان شدن و پیشنهاد معلوماتنامه به مقامات روسیه در این زمینه را شرح دهند. وی گفت جانبی دوشنبه سال گذشته به مقامات روسیه گفتند او شهروندی تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و کسب استقلالیت کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف 55 ساله زاده ناحیه فیض‌آباد بوده، بعد از ختم مکتب میانه در تاجیکستان اساساً در روسیه تحصیل و کار کرده است. دعوای کرامت شریپوف از عمل و بی‌عملی سه نهاد تاجیکستان روزی 8 می تحت رئیست دادرس سفر نورعلی‌زاده در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامونی پایتخت بررسی شد. شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت
در همه عملهایی که از طرف کارمندان وزارت کره خارجه کردن اشتراک داشتن وزارت کره داخلی تاجیکستان نیست دلیل کیا دادن از کجا موندن. امروز اونا میخوان که تمام شهروندانی که در دولت شوروی در تاجیکستان تا اونا شهروند تاجیکستان دارن، این عیب است، یک شرمندگی است. که اومدن رفتن به امید دیگر دولت ها شهروند شدن، نون خوردن، اونا رو شما کشیدن باشه به این طرف میبرید تو با کجا جو میکنید. وظیفه ما اساسا اون بود که امروز فهموندن که در سودیبنی سیستمی دولت تاجیکستان یگان پیشروی ها هست. ما چیز طلب نداریم. اون چیزی که پیشنهاد کرد وزارت کره داخلی، اون چیزی که پیشنهاد کرد وزارت کره خارجه که شهروند بودن کرامت شریف و همینا که بعد برداشته شود، هیچ لازم نیست است وای نبود شهروند گردونید.
روزی 8 می در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامونی نمایندگان وزارت کارهای داخلی و اینچنین خارجه تاجیکستان حضور داشتند. دادگاه برای ثبت صدا و ویدیو جریان مرافعه اجازت نداد. غیر جان شریپوف نماینده رئیست شناسنامه‌دهی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دادگاه گفت تا زمانی که شخص رسما مراجعه نکند حق شهروندیش حفظ خواهد شد. غیر جان شریپوف گفت سندهای از دادگاه شریپوف به دست آورده‌شان نشان داده است که او سال 1974 در قید ناحیه فیض‌آباد بود و برای قبول شهروندی روسیه خود را از شهروندی تاجیکستان بیرون نکرده است. اما شریپوف ادعا دارد که با قرار مخصوص حکومت آنهایی که بیش از 10 سال در تاجیکستان نبودند و خود را در قید سفارتخانه و کنسولگری‌ها نگذاشتند از حق شهروندی محروم شدند.
در حالت طلب نمودن ادوکات من در مسکو زاپروسی روسی میگن پیشنهاد نمایتان فرم یک کرامت شریپوف در اونجا به ما جواب آمد فرم وجود ندارد، از بین رفتگی از گم شده است. امروز فرم یک پیدا شد.
شریپوف همزمان از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خواست سبب پیشنهاد معلومات‌نامه بازگشتی از روسیه و امضای کنسولگری وقت در وزارت کارهای خارجه اشرف گولوف را در سند شرح دهند. با گفته شریپوف اشرف گولوف در حالی به حجت پیشنهاد شده امضا کرده است که از این حادثه پیشتر از وظیفه رفته بود. اما اسکندر شرفزاده نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در مرافعه دادگاهی گفت حجتی که به مقامات روسیه پیشنهاد شده است در اساس معلومات‌نامه‌های پیشنهاد کرده وزارت کارهای داخلی است. در مورد امضای اشرف گولوف او گفت که اونجا نه امضای گلوف بلکه اجرا کننده وظیفه سردار ریاست کنسولگری بود و اشاره هم در آن حجت در برابر امضا قید شده است. در اولین مرافعه دادگاهی در برابر کرامت شریف نماینده رسمیش گلبهار قادیرова از حقوق های او حمایت کرد. در مرافعه امروزه دادرس دادگاه حدود 3 ساعت توانست جانب را قسمان شنود و ادامه بررسی مرافعه به هفته آینده واگذار شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
قهرمان موسابایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگیش خوش و موفق می شود و او را از بلندترین منبرها ستایش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و حکم طبیبان سخت و سنگین بود. پاها باید بریده شوند. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب از شهر خوجند. قهرمان موسابایف آخر ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میانی ورزشکران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسک قزاقستان برپا شد، موسابایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخم های پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
را افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم وای منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان موسابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با دو نشانی طلا برگشت. ضمناً قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارت دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خود جان ورزشگری پیشتر در سابق شوروی با شناوری بودند، یکی این وقت سالین بودند، یکی دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرتی مهنتی رفتند به شهر روسیه تقدیر هم بوده است، یک مشکل رو دچار شده پایهای خود رو در اونجا بوی دادند، لیکن نواسه این کس روحان سالم عمده من با تاجیکستان باز کار فعالیت برده باز کار میکنم. من امروز که پرچم با پرفشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشم امید نظر کند.
تمام معیوبان بینامگه میگم که بیا زال مشکو منه فلان جا هر شهر رفته میبی انو حکومت یاردم کنن.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیاد دارند و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های آنهاست و شاید برعکس Россия озер интезор аст ки кишварҳои Осиё Миёна ва дигар кишварҳои пасошравӣ бо мавқеи Россия ҳамро мешаванд. Ҳатто шояд тамоми ҳукумати Россия интезор аст ки хоҳиш эон дорад ки тарафдорӣ аз тарафи ин кишварҳои Осиё Миёна ба як таври хеле мушаххас, хеле муайян нишон дода шавад.
Бале, бо ин вуҷуд ахиран Сергей Лавров аз Қазоқистон دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا رو لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چون این طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده میشد، لیکن ما به طور رسمی شاید که روبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما میخورند شاید چون این طلبات گفته میشد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. نگه من باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهشی ویران کردن مناسبت با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیاز سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی ویران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف روبرونی کشورهای آسیای میانه و پاسخگوی مثال لوکاشنکو چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسخگوی، خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون روند ویران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی این چنین نه در منفی کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری مالی از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که این چون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به ساحه‌های تندرستی در ساحه‌های معارف مثل به تاجیکستان این گونه کمک‌ها خیلی مهمند. عموماً ما باید به نظر گیریم که مرکزی اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است. خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم مثال مجموعی محصولات داخلی کشورهای غربی $1 تریلیون، مجموعی محصولات سودی روسیه همگی $2 تریلیون. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیای میانه وجود کشورهای غربی این یک واسطه توازن است. توازنی جیوپولیتیکی این توازن در پیش روی اسد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه. یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اتوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز جیوپولیتیکی مانور سازیم. یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور. یعنی همون گروه منفعت داری که مثل با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستن، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارن و ها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زده خوردی سیاسی است و فکر نمیگم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما را داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تأسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را. یعنی بعد به طور رسمی به طور کشاده بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از امون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناس ها می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت مرزیایف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می‌یابد سال‌های آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت. رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی هم وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی می‌بینند. و چون این رقابت نه به طور آشکار میان اسلام کریموف و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود اون که سیاست خارجی را به طور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رولی را برای کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیگم که یکون کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتاً پرقوت تر است.
لطفاً میگفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیا مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت آمریکا بود از زمان دارای سالهای 90. آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و توبه پره روسیه نباشند. چون که نمیخواستن که یک امپیری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستن که یک مجموع کشورها شود که مثل ناتو بی پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکنند، لیکن با شرطی که امون اتحادیه نه خارکتریزید امریکایی داشته باشد و نه تابی خیطوی یا روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
اون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن، حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران شناد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پریزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش رو پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم رو نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان رو انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه، در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسن، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردن، همیشه تاکید می کردن که یا خودی پریزیدنت نامزدی خود رو پیشنهاد می کنن یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنید، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خودی حکومت است و خودی رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم. با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
چکیدم سایه ای گون.